أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في العربين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخون فرمودن که خطابات شفاهیه در اینکه آیا شامل قائدین و معدومین هم می شود یا نه اختلاف شده است. علیکم السلام. چرا که بر اساس قانون خطابات و وضع ادوات ندا و وضع مربوط به بیان تکلیف احکام و تکلیفی که به عهده مکلف گذاشته شده است، اگر بخواهیم به دنبال معنای حقیقی امر بگردیم، خطابات شفاهیه فقط شامل حاضرین حین تخاطب فقط می شود و لذا جای بحث داره که چگونه اون تکالیفی که بعد از ادوات ندا مطرح می شود، در حالی که ندا مخصوص به منبع تخاطب هست، چگونه می شود که ما بگیم شامل معدومین و غائبین هم می شود. یک بحث دقیقی رو اما بسیار راحت، دقیق اما راحت، یعنی پیچیدگی الفاظ و عبارات امروز نداریم، اصلا خیلی روان مرحوم آخون میکنن. می فرمان که آیا تکلیف معدومین عقلا ممکن است یا ممکن نیست؟ تکلیف یعنی چه؟ معنای تکلیف چیست؟ تکلیف یعنی توجیه یک وظیفه به سمت فردی، توجیه یک وظیفه نحو الحاضر، این میشه تکلیف. تکلیف چند تا رکن داره. یکی کسی که تکلیف میکند، یکی چیزی که به عنوان تکلیف بیان می شود، یکی کسی که مکلف می شود. خب اگر شما گفتید معدومین هم کذالک، خب معدومی که نیستم که، مگه نمیگید تکلیف سه رکن داره؟ یکی کسی که تکلیف می کنه که شارعه، یکی خود تکلیف که نماز و روزه و امثاله، یکی هم کسی که مکلف می شود. خب معدومین که وجود ندارن، حالا در غائبین موجودن، مشکل نداره، رفته سر نخلستانش داره کار میکنه، اون این اشکال بهش وارد نیست. پیامبر صلوات الله و سلامه علیه تو مسجد دارن حکم شرب خمر رو مطرح میکنن، حالا فلان صحابی هم در مسافرته یا در مأموریت تبلیغی اسلامه، خب این وجود داره، این مکلف اونجا اشکال وارد نمیشه. اما در قائلین چی کار میکنیم؟ در معدومین چی کار میکنیم؟ یعنی معدومین یعنی کسانی که اصلا هنوز به دنیا نیومدن. بنابراین مرحوم آخون میفرماد عقلا چون یکی از این ارکان نیست، بعث و زجر ممکن نیست. یادتونه شما در عوامر آخرین مرحله چهارگانه امر بعث و زجر بود. بعث برای امر، زجر یعنی می فرمودن که بعد از این که اراده کرد حق تعالی که چیزی به عنوان مطلوبش شود و بعد به عنوان مطلوب حق تعالی معین شد، بعد انشاء میکنه، بعد از مرحله انشاء بعث و زجر هم روش میگذاره. خب حالا اگر به مرحله بعث و زجر بخواید بدی، بله عقلا جایز نیست، عقلا جایز نیست. بعث و زجر کیه؟ وقتیه که مولا و شارع بگه یا به همه الان انجام بده یا فردا انجام بده. ها خودتو، خب این راجع به معدومین چون این کاری نمیتونه بکنه. لذا مرحله چهارم امر که مقام بعث در امر و زجر در نهی لا تشرب الخمر وجود داره، این برای معدومین نیست. پس عقلا که ما میگیم تکلیف نمیشه کرد، در مقام چهارم امر و نهی میگیم که بعث و زجر باشه، اما اگه تا مرحله انشاء باشه یعنی به مرحله بعث و زجر نرسه، این تکلیف اشکال نداره. که چطور اشکال نداره؟ میگید که من این 10 میلیارد تومان را گذاشتم برای نسلم در نسلم که اینها روزخانی بکنن برای امام حسین علیه السلام. این تکلیف هست یا نیست؟ تکلیفه. خب نیستم که نسل تو، خیلیشون هم نیومدن. خب این در این مقام انشاء رو میکنیم، مقام زجر و بحثش فقط مال حاضری. یعنی برای این که تو 100 سال دیگر نیستی انشاءش رو الان کرد، بحث و زجرش دیگه معونه نداره، بحث و زجرش رو معلق میکنی بعد از بلوغ نسلت. پس بنابراین این که صحیح نباشد تکلیف برای معدومی، این عدم صحت در صورتیه که چهارمین مرحله امر و نهی مورد نظر باشه. اما اگه مورد نظر نباشه هیچ اشکالی نداره. کما این که در خطاب هم همین حرف رو خواهیم زد. حالا اون بحث تکلیف بود، در خطاب نفس خطاب هم همین رو خواهیم گفت. آقا خطاب به نحو الحقیقه باید منبع تخاطب حاضر باشد، اگر نباشه این خطاب شاملش نمیشه. اما بحث ما اینجا که آیا خطابات شارع خطاب حقیقیه؟ این اول کلام. کما این که در تکلیف گفتیم آیا تکلیف در مقام بعث و زجره؟ گفتیم برای معدومین اینجور نیست. در مقام تخاطب هم همینطور، ما خطاب حقیقی قائل نیستیم برای معدومین. ما برای غائبین خطاب حقیقی قائل نیستیم. ما میگیم که این خطاب که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم حرمت علیکم المیتة لا تشرب الخمر اقم الصلاة، اینا خطابات حقیقی نیست که لازم باشه من به تخاطب حاضر باشه. ناخه اینا خطابات غیر حقیقی شامل معدوم و غائب و همه میشه. علاوه بر این شاهد بر این داریم، مؤید بر این داریم. شما برید ببینید چقدر روایات از زراره و امام صادق علیه السلام نقل شده بر این که حلال محمدن حلالن الى یوم و حرامه حرامن الى یوم. حتی داره در بعضی از روایات صحیح داره ابدا حلاله حلالن ابدا الى یوم القیامه و حرامه حرامن ابدا الى یوم القیامه. اینا همه دلیل بر اینه که این خطابات خطابات حقیقی نبوده و الا خطاب حقیقی باید من به تخاطب حاضر باشه. اینا همه دلیل بر اینه که این خطاب اینجور. بله اگر جایی شما شک کردید وقت اطلاق انصراف دارد به اون فرد ظاهر که من به تخاطب حاضر باشه، ولی اینجاها ما شک نداریم. وقتی میگه حلال و حلالون الی یوم القیامه چه جای شکی میگذاره؟ معامله به شکل عقود و بیع و شراء وقتی ما میبینیم حلال شد توسط پیامبر، این حلالون الی یوم القیامه، این بهترین دلیل بر این که خطابات حقیقی نبود. ما شک نداریم. بله اگه شک داشتیم میگفتیم میریم اونجاهایی که ظاهر اینه که من به تخاطب باید حاضر بود. ما شک نداریم اصلا. اصلا وقتی میگیم که پیامبر خاتم الانبیاست، این بهترین دلیل بر اینه که این مکتب و این دین تا روز قیامت هست. ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن تقبله، خلاص شد. پس بنابراین هم از نظر تکلیف هیچ محذوری نیست. تمام تکالیفی که پیامبر خطاب به صحابهشون تو مسجد کردن شامل ما و شامل کسانی که تو نخلستان بودن میشود، چون اون در مقام انشاء بوده نه در مقام بحث و زجر. و تمام خطاباتشون هم چون معنای حقیق منظور نیست، من به تخاطب حاضر لازم نیست. بنابراین فتلخص الی هنا که خطابات شفاهی از سوی شارع و شخص پیامبر اکرم و ائمه معصومین الی یوم القیامه شامل همه بالغین خواهد شد. خب حالا بله آخه در چیزای کتبی که من به تخاطب حضور شرط نیم. مثلا وقتی که قرآن رو به عنوان یک کتاب آسمانی توش اومده که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این دیگه هیچ کسی توش خدشه نداره. این یه کتابته، کتابت مطمئن قطعی و سنه. نه خب الان دیگه پیامبر وقتی که درست اون موقع خطاب، ولی الان کتابته، الان کتابته. من میخوام نوع کتابت رو عرض کنم که در کتابت من به تخاطب حضور شرط نیست. شما اینجا می نویسید برای یک کسی که در آفریقا، نامتون امکان داره یک ماه دیگه هم برسه، مخاطبتون هم اینجا نیست. بنابراین اونچه که مهم هست اینه که پیامبری چه ایست، چون پیامبر قبل از نوشتن اینها آیات که مد میرفت تو مسجد مخاطب قرار میداد مردم رو، لذا بحث تخاطب شده. و الان الان قرآنی که به عنوان قطعی و سند برای ما رسیده است دیگه این مباحث درش به کار نمیره. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، وقتی تو کتابت باشه من به تخاطب حضور شرط نه لغو نیست. ببینید آخه اینا همینطور که ایشون میگن به شکل کتابت که نازل نشد بر پیغمبر، بحث اینه که این کتاب روایت شده از قول پیغمبر. کتاب، این کتاب قرآن، این روایت هست از سوی پیغمبر. یعنی مثلا کتاب وحی آمده اند گفته اند پیامبر این آیه رو ایستاد فرمود، اینا ضبط کردن، پس اصلش تخاطب بوده. یعنی اصل کار این قضیه بوده که به محض اینکه آیه نازل می شده بر پیغمبر، البته حالا داره که یک جا قرآن نازل شد بعد در فواصل خاص جبرائیل می مد آیه رو به طور خاص می گفت و پیامبر همون آیه رو می رفتن خطاب می کردن، بعد این قرآن روایت اون خطابات شارع هست. وقتی اینجور شد وقت این مباحث باید بشه که آیا وقتی این داره قضایای تاریخی رو نقل کنه که پیامبر ایستاد جلو مردم اینجور گفت، آیا گفتن پیغمبر اونجور برای ما که معدومیم حجیت داره یا حجیت نداره؟ ولی قرآن برای ما زنی و سند نیست، قطعی و سنده، ولی با این حال اینا روایت خطابات شارعه. اینطور نیست که اینها رو پیامبر مکتوب به مثلا لوح نوشته‌ای مثلا مثل حضرت موسی اومده باشه دستش لوح رو بیاد نشون بده، اینطور نیست. میشه رو
که اینایی خواهد بودن
که در نفتای در نیاز همون شامل هم در مورد میشن اونها علاقه زمانی باشن. حالا مثل ببینید آخه در هم لله علی الناس جلبیت هم فرمودن که اینا یه نوع خطاب بود. دیروز هم گفتن او به نفس توجیه الکلام الیهم، یعنی شارع مقدس امر نکرد که برو حج انجام بده، توجیه کرد، روان کرد کلام را الیهم به حاضرین به یک سبکی که تکلیف آور بود. پیغمبر ایستاد جلو مردم فرمود لله علی الناس حجل بعد این مثل اینه که بگه دلت حج انجام بدی. بنابراین اونجایی هم که میگه کتب علیکم الصیام درست امر نیست، اما معناش اینه که برید صوم انجام بدی، برید روزه بگیری. انها خطابات فرق می کرده و الا همش خطابات بوده. اذا عرفت هذا فلا ریب فی عدم صحت تکلیف المعدوم عقلا، به معنا بعثهی او زجرهی فعلا. میگه که وقتی این آرام رو برات گفتیم دیگه شک نداری که صحیح نیست تکلیف معدوم رو عقلا، اما وقتی که به معنای بحث و زجر باشه فعلا، یعنی به معنای بحث و زجر فعلا اگه بود اینجا صحیح نیست، اما اگر به معنای صرف انشاء بود این اشکالی نداره. حالا خودش میگه ضرورت انه به هذا المعنا یستلزم طلب منه حقیقتاً، چون بدیهی است که این تکلیف معدوم به این معنای بعث و زجر مستلزم طلب از معدوم یک نوع طلب حقیقی، ولا یکاد یکون طلب کذالک الا من الموجود، اصلا امکان نداره طلب حقیقی کذالک یعنی حقیقی ممکن نیست طلب حقیقی و با بعث و زجر الا من الموجود، فقط اونی که حاضر اندر تفاسب میشه بعث و زجر کرد. کسی که آقا نایمده که بعث و زجر نمیشه کرد، که سه تا رخص میخواد بعث و زجر، یکی مولا، یکی خود تکلیف، یکی مکلف. وقتی نیست که بعث و زجر نمیشه کرد، که تو میدونی که از باب ملکه و عدم ملکه هست دیگه، بعث و زجر به کی میتونن بکنن؟ به کسی که
قابلیت
داشته باشه. این که نیستش که، مثل این که به سنگ بگی پاشو را برو، را نری یا سنگه ها، خب این که اصلا نمیتونه راه بره، خب این هم که نیستش که سوم انجام بده. خیلی خوب،
فرمین بحث و زرد ما انشا چیه؟
انشا یعنی این که میگه این کار برای من مطلوبه، نه میگه این برای من مطلوب، اما بحث زن میگه دیالا انجام میده. این فرقش ضرو. خیلی خوب، نه هو به معنا مجرد انشاء طلب بلا بعث ولا زجر لست حالت فیه، بله این تکلیف معزوم به معنای مجرد انشاء طلب بدون بعث و زجر هیچ استحاله و محال بودن درش ملاحظه نمی شود اصلا. فیه یعنی این تکلیف، این مجرد انشاء، لست حالت فیه یعنی فی مجرد انشاء طلب، این اشکال نداره. فای تفریه بیان میکنه، فان الانشاء خفیف المعونه، انشاء یعنی صرف این که بگید مولا این مطلوبه، این خفیف المعونه. فالحکیم تبارک و تعالی ینشئ علی وفق الحکمت والمصلحه طلب شیئا قانونا من الموجود والمعدوم حین الخطاب. پس خدای تبارک و تعالی انشاء میکند بر وفق حکمت و مصلحت، چون خدای تبارک و تعالی بر خلاف مصلحت هم هیچ وقت تکلیف، میبینید که خود سوم رو به مریض میگه لازم نیست بگیری، به مستر میگه چه لازم نیست بگیری رفعه. خب انشاء میکند خدای تبارک و تعالی طلب شیء را قانونن از موجود و معدوم، هم از اماری که پای تخاطب پیغمبر بوده، هم اون که تو نخلستان بوده، هم اونی که نیستش مثل ما که نبودی. هین الخطاب هیچ اشکالی هم نداره، هین خطاب این قانونن، این صرف مطلوبیت بر معدومین یعنی پیغمبر فرموده که برای شما بحث و زجر داره اما که اینجا نشستی، اما معدومین این کار مطلوبه. کی برای معدومینم بعث میاد؟ هین البلوغ، بعد الولادت و البلوغ، اون موقع اونم بعث و زجر. لیسیر فعلیاً بعد ما وجد شرائط، این خطاب رو پیغمبر کرد چون پیغمبر از دنیا میره مثل بقیه انسان ها، لیسیر فعلیاً تا این تکلیف بالفعل بشه و مع البعث و زجر بشود، بعد ما وجود از شرایط، بعد از این که معدومین به وجود آمدن متولد شدن و به حد بلوغ رسیدن، و فقد الموانع، و بعد از این که موانع از بین رفت، چون مانع زمان پیغمبر برای بعث معدومین عدم الوجود بود، حالا که این وجود پیدا شد پس فقد مانع شد بعث زجر تحقق پیدا کرد. بلا حاجت الى انشاء آخر، پیامبر آمد این انشاء طلب رو کرد برای اینکه دیگه الان پیغمبر نیست که بخواد یه انشاء دیگری برای معدومین بکنه. فتدبر، مواظب باش، هر حرف درستی هست. و نظیره من غیر طلب انشاء و تدلیکه تلبه، میگه نظرش هم زیاد هست. حالا زیاد شما تعجب نکن، تو وقت هم همینجوره. میگه این 1 میلیارد نسلن در نسل من روزه خونی بکنم. فتدبر چه دقت بکن. این مطلب مطلب دقیقیه، مثل فهم نیست. در فهم ها و در فتعمل ها اگر مقید به جیدن شد اونجا توضیح نداره، دقته. اما اگر علل اطلاق اومد فتعمل رو، یعنی من اینجا توش یه حرفی دارم. اما فتدبر بله اونجا استدراکه، اونجا در فتعمل لخت و برهنه بدون جید و اینها اونجا میخواد خلاصه اضراب بکنه، انصراف بکنه، میخواد یه خدشه ای باره. ولی در فتدبرها این اتفاق نمیاد. فتدبر یعنی مواظب باش، حواست جمع باشه. این مطلب مطلب دقیقیه.
صدایش میشه من این لغا میگم
تدبر؟
نه اینجا
که بزن تدبر و تنبول اینجا رو تفکیم. بله اصطلاحا، اصطلاح مؤلفین. بله اصطلاح مؤلفین این هست و الا از اون لغوی که نه و نظیر رو بود
معلوم و قانون در میگرده.
بله
و جلو و فرده رو معلوم خونده
و فقد الموانع. کجا رو دارید میگید؟ بعد ما وجد شرائط یا و فقد الموانع یا بعد فقد الموانع. چون فقد رو به ما و میتونی شما عرض کنی، میتونی این کار. بله بله نه حالا وجد چون لازمه میتونید وجد هم بگید، چون بجده لازمه، متعدی نیست بجده. فقد رو مصدر اصلا بخونید، یعنی بعد فقد مجهول هم میتونید بخونید اگه عطف به بجده بکنید. نه بجده اگه لازم باشه دیگه مجهولش نمی کنید، چون بجده لازمه، بجده لازم. بسیار.
وقتا میگه قانون
نه بعد ما وجدش، بعد ما وجدش شرایط، یعنی بعد از اینکه یافت شد شرایط، شرایط تکلیف معدومین و بعضشون شرایطش چیه؟ ولادت و بلوغه. یعنی ما که نبودیم اون موقع کی ما رو میتونن بعد تا زرد بکنن؟ بعد از اینکه متولد بشیم و به حد بلوغ برسیم. این شرایط و فقد الموانع که عطف به ما بشه، یعنی اون مانع اون زمان که عدم الوجود بود برداشته شد، یعنی ولادت پیدا شد و بلوغ حاصل شد. و نظیره من غیر طلب انشاء و تملیک فی الوقت علل بطون. این همین حکم در طلب انشائی هست. طلب بله و نظیره من غیر طلب، نظیر این حکمی که اینجا گفتیم از غیر طلب انشاء تملیک در وقت بر بطون، بطون یعنی نسل‌هاش. فان المعدوم منهم یسیر مالکا للعین الموقوفه بعد وجودهی به انشائه. پس معدوم از این بطون یعنی بچه‌هایی که نیستن، نسلی که نیستن، اینا مالک میشن، مالک این موقوفه یعنی 1 میلیارده بعد از وجودهی، بعد از اینکه متولد شدند و موجود شدند. به انشائهی یعنی با همون انشائه 100 سال پیش که اون واقف کرده بود، امروز که این متولده و بالغم شده، این به همون انشائه اولی این مالک می شود. پس یسیرو مالکن به انشائهی، به انشائهی متعلقه یسیره، یسیرو به انشائهی مالکن، یعنی به انشائ روز 100 سال پیش این آقا امروز مالک شده. و یتلقا لها من الواقفه به عقده و دست میابد این معدومه که الان موجود شده، دست میابد لها اون موقوفه را دفع می‌یابد به اون موقوفه از چه ناحیه ای؟ من الواقع، از سوی واقفی که 100 سال پیش وقف کرده بود، به عقدهی، به واسطه عقدی که 100 سال پیش خونده بود، گفته بود وقفت و هذا المال لبطونی، وقف کردم این 1 میلیارد رو برای نسلم. فیؤثر فی حق الموجود منهم الملکیت الفعلیه، وقتی که وقف کرد 100 سال پیش مؤثر شد این عقد، مؤثر چی شد؟ در حق موجودین، یعنی بچه هایی که اون موقع بودن، منهم از این بطون بچه هایی که بودن، مؤثر ملکیت فعلیه شد براشون. ولا یؤثر فی حق المعدوم فعلا الا استعدادها، اما مؤثر نبود در حق معدومین، یک تأثیر فعلی نگذاشت الا اینکه استعداد معدومین و بطون را لان تسیر ملکن لهو بعد وجوده، مستعد کرد بطونش را و نسلش را برای اینکه مالک شوند و این وقت و این اموال ملک برای اونها بشود بعد وجوده، بعد از اون که اون معدومه امروز متولد شده و بالغ شده. هازا ازا انشأت طلب مطلقا، این مال وقتیه که انشاء طلب بکنه مطلقا، بگه که من وقت کردم و وقفت هازا المال لبطونی، اینجور بگه. خب و اما ازا انشأ مقیدن به وجود المکلف و وجدانه شرائط فامکانه به مکان من الامکان، اما اگر واقف انشاء کرد، انشاءش رو مقید کرد به وجود مکلف، گفت این 1 میلیارد را من وقف میکنم برای بطونم به شرط اینکه موجود باشن، مقید کرد به وجود مکلف و یافتن اون مکلف یا دارا بودن اون مکلف شرائط را، وجدانه شرائط یعنی مقید کرد به دارا بودن مکلف شرائط را. فامکانه، یعنی امکان این که شامل معدومینم بشه، به مکان من الامکان، اون دیگه خیلی بیشتر شانسش هست. بسیار خوب، این تمام شد. این مال تکلیف بود که آیا تکلیف معدوم میشه کرد یا نه، که گفتیم تکلیف رو به معنای انشاء طلب بگیرید نه به معنای بعث و زرج، اون وقت دیگه هیچ مشکل نه. اما خطاب چی؟ ایشون میگه خطاب حقیقی من به تقاطرش باید حاضر باشه، اما اینجا خطاب حقیقی نیست، خطابات شاره، هیچ کدام خطابات حقیقی نیست. و کذالک لا ریب فی عدم صحت خطاب المعدوم بل الغائر حقیقتا، ما در تکلیف گفتیم نمیشه به معنای بحث زد، اینجا میگم به معنای حقیقی نمیشه. همچنین شک نیست در این که صحیح نیست خطاب معدومین بلکه غائبین، اونا که تو نخلستان داشتن کار میکردن، صحیح نبوده خطابشون حقیقتا. و عدم امکانهی، اصلا امکان خطاب حقیقی برای معدوم و غائب نیست. ضرورت عدم تحقق توجیه الکلام نحو الغیر حقیقتا الا اذا کان موجودا، چون بدیهی است که محقق نمی شود توجیه کلام و صدور کلام به سمت غیر حقیقتا مگر این که کان اون غیر موجودن، مگر این که اون غیره موجود باشه. و کان به حیث و یتوجه و الالکلام، جوری هم موجود باشه این، یعنی اگه بچه شیخا باشه فایده نداره، اگه بچه ای باشه که مشغول بازی باشه تو مسجد اینم فایده نداره. به حیث و یعنی جوری هم موجود باشه که متوجه به کلام پیغمبر بشه و یلتفت و الک ملتفت به اون کلام بشه. خب حالا معلوم شد که پس وضع خطابات به نحو حقیقت شرعی نیست. و من هو قدن قده هست انما وضع للخطاب مثل ادوات ندا لو کانت موضوعتا للخطاب الحقیقی لأوجب استعماله فیه تخصیص ما یقع فی تلوهی بالحاضری. معلوم شد که خطابات خلاصه حقیقی نیست، اونجایی هم که با ادوات ندا اومده اونجا هم باید همینجور علا نحو الحقیقه. حتی اونجا که پیغمبر فرمده یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، این یا ایها الذین آمنوا یعنی هر کس که تا روز قیامت مؤمن میاد، واقعی که به نحو الحقیقه یعنی خود شما چند نفر، حتی اونا که تو نخلستان هستن نه. پس در ادوات ندا هم میگیم حقیقی نیستن خطابات. و از این مطالب واضح شد اون چه که وضع شده برای خطاب مثل ادوات ندا اگر بخواد وضع شده باشد برای خطاب حقیقی موجب می شود که استعمال شود اونها فیه برای خطابات حقیقی و برای موجودین. فقط این رو موجب میشه تخصیص، موجب چی میشه؟ لعوجب استعماله فیه، هر آینه موجب میشود استعمال این جور خطابات در این خطاب حقیقی موجب چی میشه؟ موجب تخصیص آنچه که واقع شده در کنار ادوات ندا تخصیصش بزنی به حاضرین. و حالا اون که میبینیم ما شامل حاضرین فقط نیست، شامل غائبین و معدومین هم هم. اگر بخوای خطاب حقیقی بگی موجب میشه استعمال این خطاب در این نوع خطاب حقیقی موجب چی میشه؟ تخصیص مفعول اوجبه. حواستون باشه اوجبه هازل استعمال، این که مخصوص کنی اون چه که تعلو حرف ندا هست رو مخصوصه به چی بکنی؟ به حاضرین. بلحاضرین متعلق به تخصیصه، لازم میاد بگی که اون چه که فعل و حرف نداست فقط حاضرین شامل میشه. کما ان قضیت ارادت العموم منه لغیرهم استعماله فی غیره، کما این که مقتضای اراده عموم این خطاب از این لغیرهم، اگه بگی که شامل غیر حاضرینم باید بشه لازم میاد که استعمالش کرده باشید در غیر خطاب حقیقی. این غیرهم یعنی غیر حاضرین، غیرهی یعنی غیر خطابه، یعنی اگر خواستی واقعا معنای حقیقی ادوات ندا رو ببینی باید بگی شامل فقط حاضرین هینت تکاتب هست نه غیر. لکن از ظاهر ان مثل ادوات ندا لم یکن موضوعا لذالک، لکن ظاهر اینه که ادوات ندا وضع برای ذالک نشده، ذالک یعنی برای خطاب حقیقی وضع نشده، بل للخطاب الایقائی انشایی، یعنی همونطور که اونجا اوامر برای طلب انشایی بود نه بعث و زجر، اینجا این خطاب فقط خطاب ایقائی انشائی هست. فل متکلم ربما یوقع الخطابه به ها تحصرت که بحثتون یه خسته نشید. سلام الله علیه.